أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثای اینجای اصول گره خورده به بحثای کلامی، خیلی لذت بخشه از این جهت که اثر عملی تو زندگیمون بیشتر داره. حالا اصول معمولا ازش باید تو فقه استنباط بکنیم، اما این بخش اصول جای بحث کلامیه که یه بخشای ساده او رو میتونید حتی تو منبرها، تو سخنرانی ازش بهره بگیرید، صحبت بکنید. مردم خیلی سوالات اینطوری دارن و از اینجا بحث اصولمون خیلی دقیق هست، اما همش هم گفتنی نیست برای مردم. یا این صحبت ها رو بقید منتقل کنید، بعضی ها متوجه نمیشن، به دنبال عدم توجه یه نسبت دیگه میدن، میگن آقا اینو گفت. اینا هم باید خیلی مواظب باشید. من یادم خیلی سال پیش، اما زمان حیات حضرت امام، 40 سال پیش، حضرت امام گفتن که حفظ نظام از اوجب واجبات. ما همینو تو سخنرانی توضیح دادیم، گفتیم حفظ نظام از اوجب واجب، یعنی از نماز واجب تر، از روزه واجب تر، از اوجب واجبات. وقت یکی گفته بود پشت سر ما که فلانی داره میگه که، حالا یا من یا امام گفتن که نماز نخونید، آورید نظام حفظ بکنید. عبارت میرید چقدر نزدیکه به هم هستا. که امامی همچه حرف زده، خود امام بگه نمازشو ترک میکنند و نظام رو حفظ میکنند، رو فرض دارن میگن که فرض هم اصلا واقع نمیشون، میگن که یه جایی هم دار شد بین این که یا باید نظام رو حفظ بکنی یا باید نماز بکنی. بگه نظام رو حفظ کردی نماز رو ترک میشه، اگه نماز رو خوندی نظام هست اونو باید ملاحظه کنید. همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام برای حفظ نظام چکار کردن؟ 35 تا چیز رو جلوشو نگرفتن، روایتشو خوندیم، یکیش همین نماز تراویحه. دیدن اگه بخوان جلوشو بگیرن نظام به هم میخوره، یعنی حکومتشون از بین میره و دوباره میشه حکومت طاغوت. اینو باید ملاحظه بکنیم، یه جاهای حساسی اتفاق میفته. مقصر مردم هم، مقصر خدا نیست، گردن دین و خدا اینا، نه خدا من مقصر. مثل الان که میگیم مقصر ما هستیم که امام زمان قائبه، خود ما ها مقصریم. این میگه منتظر ظهور آقا هستیم، آقا منتظر ما هستن که ما تربیت بشیم و اون یاران خوبی که یاران تنوری، آقا منتظر ما هستن، خدای متعال منتظر ما هست. اولین روزی که یاران حضرت محقق بشوند، حداقل 10,000 نفر یار تنوری تو مسجد حرام باید همون شب اول محقق بشه. اولین روزی که این بشه بدونید خدای متعال یه روز هم تأخیر نمیاندازه. اصلا حکمت خدا اینه امام رو خواسته که بین ماها باشن و زیر سایهشون باشیم. وقت ما اینا بهش توجه نمی کنیم، ما میگیم ما منتظر ظهور آقا هست. باش من که بد نیست یا منتظر باشیم، بدونید که مقصر خودمونیم. لذا از امام زمان علیه السلام سوال کرد که علت غیبت شما چیه؟ توی روایت داره که حضرت آیه 101 مائده رو تو جواب فرمانده، فرمانده لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکن تسوء کن. من سوال نمیخواد بکنه، اگه واضح بشه که مقصر خودتونید خب ناراحت میشید. بگم چی بگم؟ بگم مقصر شمایید که من الان دارم قائم میشه. بگم سوال نکنید، هم وظیفتون انجام بدید. در صورت بحثای امروز بحثای خیلی مهمی، 2 روز گذشته بود، باز بحثمون هم ادامه داره. من خواهشم نگرد عزیزی رها نکند بحثا، چون بحثا پیوسته با همه. از جمله مباحثی که صاحب کفایه بیان میکنند رو عرض بکنم و 7-8 نکته هست دنبالش با تون تون بگیم. یکی میگم تون بگیم مجبورم زیاد توضیح ندهم، اما خواهشم اینه خود عزیزان دیگه توضیح بدن این مباحث ها. هر کدومش گاهی باید یه رو 20 دقیقه رو هر کدوم مطالب حرف زده بشه، آیات و روایاتی استخراج بشه. ببینید فرمایش صاحب کفایه چیه؟ میفرمان تفاوت انسان ها در قرب و بعد به خداست، یکی نزدیکتره یکی دورتر، و همین تفاوت سبب اختلاف آنهاست در استحقاق جنت و نار. بعد تو جنت و نار هم درجاتش متفاوته، یعنی همه تو بهش توی درجه نیستن، متفاوت. علتش همینه که اونایی که قرب به خدا دارن یکسان قربشون نیست، یکی شدت قربو داره یکی کمتر کمتر کم. و اما بعد هم همینطوره، بعد سبب نار میشه، اما این بعدها یکسان نیست. یه بعد خیلی بعده که تو نار که میره توی اسفل درک من نار قرار میگه، اون پایین ترینش بدترینش. و همچنین میفرمان تفاوت انسان ها در قرب و بعد سبب تفاوتشون در نیل به شفاعت یا عدم نیل به شفاعت. چیزی باعث میره که شفاعت شامل حالش میشه؟ نتیجه قربه. چرا یکی شاملش نمیشه؟ نتیجه بعده. اینا رو خوب بیان میکنن. یه مرتبه میفرمان تفاوت انسان ها تو آخرت کلش رو میگه، چه بحث جنت چه بحث نار چه شفاعت عدمش، این تفاوت ها یکون و ذاتی یا و ذاتی یا لا یا علل، این تفاوت ذاتی. یعنی چرا این قرب پیدا کرد؟ تا قربش رو فهمیدیم که قرب باعث میشه که تو بهش میره، بعد تو بهش هم قرب کم و زیاد داریم، درجاتش تو بهش متفاوت. اما یکی سوال میکنه که چرا این قرب پیدا کرد؟ میگه خدا اینطور آفریدش، خدا با طینتش رو خوب آفرید که وقتی مقابل اطاعت و معصیت قرار میگرفت اطاعت رو انتخاب میکرد، وقتی مقابل ایمان و کفر قرار گرفت ایمان انتخاب کرد. اما یکی دیگر هم خدا ذاتش رو بد آفریده، اون که بد آفریده همچه که مقابل ایمان و کفر قرار میگرفت کفر انتخاب میکرد. از ذاتی یا لا یا الله، یعنی دیگه اصلا نباید سوال بکنید که چرا اینطور، اصلا چرا غلطه، خدا اینطور خلقش کرد. و مثالش اینه، ذاتی لا یا الله، مثلا میگیم یه آب چرا تره، خب نباید سوال بکنید چون ذاتیشه، اصلا ذات آب تره، خشک نیست که، اصلا خدا اینطور آفریده استش، خشک نیست که، سنگ نیست که. اما یه وقت میگید آب چرا رنگش قرمز شد، سبز شد، چرا داغ شد، اون چون ذاتش نیست اشکال نداره سوال بکن. او چرا داغ شد؟ میگیم خب حرارتش شد. چرا سرخ شد؟ خون ریختیم توش، رنگ ریختیم سرخ شد. اما چرا تره؟ اشتباهه. نمک رو نگو چرا شوره، اون شوری ذاتیشه. شکر رو نگو چرا شیرینه، ذاتیشه. روغن رو نگو چرا چربه، ذاتیشه. همینطور تو درس گذشته یه چیزی دیگه ما گفتیم، گفتیم خلقت مذکر و مؤنث، یعنی خدای متعال ما هم تو مذکر آفرید دیگه. من نمیگم چرا من مذکرم، سوال غلطه. و مؤنث هم میگه چرا من مؤنث، اونم سوالش غلطه. حضرت استاد اشکال اونجا بکنید اگر
خداوند فرد یا کینتش طوری قرار وقتی مقاده با ایمان ها کفر شدیم کفر اختیار بود، اگه اختیار ها بهش بده اشکال بشه نمید، اما اگه نه از ذات طوری هست نمیتونه قبول نکنه و چون میگه که خدا اینو
خلق
کرده
بعدم اون رد داره. خب این ایراد به آخونده. الان ما فرمایش آخونده داریم توضیح میدیم که میفرمان چی باعث میشه انسان ها تو قیامت تفاوت پیدا میکنن درجاتشون. تو بهش درجاتشون متفاوته، تو جهنم متفاوته. یکم تو صحنه قیامت شفاعت رو فرموده، یکی شفاعت شامل حالش میشه یکی نمیشه. اینا میگن همش نتیجه قرب و بعده. بعد میفرمان اما خود قرب و بعد ذاتی انسان و ذاتی لا یعلم. یعنی اگه خیلی خوب یه کسی خدا آفریده، میرد اون قرب نهایی رو پیدا میکنه. خلاصه فرمایش آخون این میشه قرب نهایی پیدا میکنه که میشه چهارده معصوم علیه مسلم. اگه خیلی ذاتشو بد آفریده، از اون بعد نهاییشو پیدا میکنه که منافقی میشه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یعنی فرمایش آخون اگه بخواییم خوب توضیح بدیم بازش بکنیم اینا میشه. رضا میفرمان ذات یا دیگه سوال نکن چرا. خدا اینطور آفریده. خب بعد مثال مشمشبا اینا رو ابن سینا ظاهرن تو چشم میگه خدا این درخت رو اینطور آفریده. میگه چرا زردالو زردالو آفریده. سوال نداره که خب زردالو زردالو بدیم. آلوچه که نیست که، انگور که نیست که. خب انگور هم میگه چرا انگور انگور آفریده. ببینید این مثال ها رو زدن تو عبارت ها اومده که پروردگار همونطوری که اونطوری آفریده تو میوه ها، انسان ها وقتی می آفرینه تو تینتش یا خبص رو میذاره یا حسن رو میگذاره. بر اساس این حسن و قبی که توش هست، خبص سریره یا حسن سریره باشه، بر اساس این حالا شخص حرکت میکنه، قرب و بعد پیدا میکنه. به دنبال این قرب و بعد درجات مختلف تو بهشت و جهنم هست. اما ریشش خورد به جبر، ریشش خورد به خلقت اولیه انسان که تو این خلقت اولیه دیگه در اختیار شخص نیست. از ذاتی لا یعلم. خب به عبارت دیگه المطیع یطیع الله به ذاتهی والعاصی یعص الله به ذاتهی. اینطور میشه دیگه، خدا اینطور آفریده استش دیگه. الکافر و یکفر بالله به ذاتهی. باید اینطوری بگیم اگه کافر است ذاتش دیگه اینطوره، ذاتش بده دیگه، لجنه. چی بگمه لجنه. خب یه سری آیات قرآنم آخون اینجا تمسک کرده هم. همچنین زود رد نکنیم کلام ایشون. یه سری آیات هم آوردن که من حالا یکشو بگم اما بخشش میمونه مال بحث بعده مونه. اما برای اینکه حالا بدونید فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. کلمه مؤمنینشو گوش دقت کنید. میگه تو خدا اینو مؤمن آفریده، حالا ارسال رسول تا پیغمبر میاد، پیغمبر فایدهشون چیه؟ فایده ارسال رسول هم اینه که میان تذکر به همه میدن. اما کیا فایده میبرن؟ اون که مؤمنه، اون که کافره. نه اون مؤمنه. چرا مؤمنه؟ ذاتشه دیگه، ذاتشه. با این بیان آخون میخوام بگن که ارسال رسولانم بیفایده نیست. خدای متعال اول اومده مردم رو دو دست آفریده، یه دست کافر یه دست مؤمن، یعنی یه دست ذات بد یه دست ذات خوب. این تو آفریده بعد برای اینکه اون خوبها ذاتشون بارور بشه، به تعبیر ما برای اینکه بارور بشه رسولان فرستاده، کتب آسمانی رو میگه فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین نه کافر. خب این و مباحث دیگه خیلی بحث داریم. من الان اینجا چند تا نکته رو عرض بکنم که فعلا این بحث امروز یه وقت باورمون نشدیم بحثا، اما صحبت آخونده انشاءالله باز فردا آیاتی که میگن و چند تا آیه دیگه هست میگن، ما هم چند تا آیه میگیم، اشکال نداره آیات، اما آیات رو باید تفسیر بکنیم، معنا بکنیم. رسید به اینجایی که ذات انسان خلاصه مثل همین آب میمونه که تهش النار یحرق لذاتهی، دیگه کسی نمیگه که چرا احراق میکنه، چرا دارد میسوزونه، کسی سوال میکنه. یخ هم چکار میکنه؟ سرد میکنه، اما ذاتیشه، نگو که چرا داره سرد میکنه. مؤمن و کافر هم اینطوریه. این فرمایش آخونده که ما میگیم هو کما ترا، یعنی جوابش خیلی واضحه، اما در حالی که واضحه و داری میبینی ما یه توضیح عرض میکنیم. یک، مد و زم به انسانها میشود. مد و زم دلیل بر اختیار انسان هاست. رد کلام آخونده که اگر انسان بی اختیار مؤمن و کافر باشه، ذاتیش باشه، نباید مدش بکنه. ما این آب اینجا تعریف نمی کنیم، میگیم چه آب خوبیه که تره، ذاتیشه دیگه. تو مورد انسان ها مثلا میگیم این آقا چقدر آدم خوبیه که ضربان قلبش توی یه دقیقه 70 بار میزنه، اون یکی چقدر آدم بدیه است که 50 بار میزنه. بدی و خوبی مال امور اختیاریه. چرا ایشون فرمودن کافره؟ ذاتش کفر میرد انتخاب میکنه. اگه اینه پس نباید مدح و ذم باشه، در حالی که مدح و ذم وجود دارد. اینا باید خیلی توضیح بدیم، من دیگه به همین اندازه رد میشم. دو، شهادت وجدان. شخص به خودش که مراجعه میکنه میفهمد که اختیار دارد تو انتخاب، تو اراده. اینو انسان میفهمه. چرا آخون میگن اختیار نی جبرن؟ وقتی کافره، وقتی مقابل کفر ایمان قابل میگه جبرن کفر انتخاب میکنه، میگیم نه، به خودتون مراجعه بکنید میرید اختیار داره. همون کافره میتونه ایمان انتخاب بکنه. نشونش اینه. حالا من مبادی اختیارم بحث گذشتمون بود که آخون گفتن مبادی اختیار بعضیش اختیاریه، با تصدیق رو گفتن. ما میگیم نه، اینطور نگید، مبادی اختیارم اختیاریه، نگید بعضیش. فقط تصور بود که یکی از اون سوال کردن، گفتم درس بعد میگیم، الان خدمتتون میگم. این تصور، تصدیق، شوق، اراده، عمل، این پنج تا مرحله که مرتب تو فلسفه گفته میشه، تو کلام هم گفته میشه، اینجا تو اصولم حالا داریم ازش استفاده میکنیم. آخون مرحله تصدیق رو که دومه سویشون میگن، مرحله تصور گاهی اختیاریست گاهی اختیاری نیست. مثلا تصور گناه گاهی بی اختیاریه، یعنی شیطون چکا میکنه؟ گناه ها میندازه تو ذهن من، من اصلا حواسم نیست، ولی در ذهنم میبندم اگه بدونم شیطون داره پرتاب میکنه این فکر بد رو جلوشو میگیم، اما حواسم نیست، غافلانه یه مطمئنم فکرم رفت تو گناه، پس تا اینجاش میشه غیر اختیاری، اما اخراجش اختیاری من. عوض میخوام مثل یه دیوانه ایست که من اینجا دارم صحبت میکنم، یه دیوانه وارد جلسه بشه، کسی به من ایراد نباید بگیری که چرا این اومد، خب من که نه، غیر اختیاری من بود، اما میتونه به من ایراد بگیره که چرا بلند نمیشه از مسجد بیرونش بکنی، کراهت داره دیوان تو مسجد باشه. خب این دیگه در اختیار من. گاهی فکرها اینطوریه، گاهی هم نه، فکرها همون تصور، تصور ابتدایی اختیاریه. مثل چی؟ مثل اینکه من عمدن کتاب باز میکنم که یه مطلبی رو بخونم، میدونم اگه باز کردم خیلی مطالب رو تصور میکنم، این شد اختیاری. مثال گذشتمون در بود، گفتن در یه خونه بازه، منم دارم جلو شاید میشم، میتونم نگاه بکنم نم تو خونه چه خبره، عمدن نگاه نمی کنم، تصور خودم رو قطع میکنم، تلویزیون عمدن روشن نمی کنم، عمدن نمیدونم به فلانی نگاه نمی کنم. از این چیزا خیلی داریم، تصور اختیاری. یا عمدن نگاه میکنم، میدونم یه نامحرمی یه جا هست، اگه رو مزوی کردم چشمم بهش میاد، عمدن نگاه میکنم. چی میفرمم؟
سوالی که
دقیقا
پرسیدم در مورد حالت اول بود که بگیم اونم چون که ابقاعش رو میتونیم اختیارم از نمی داریم بگیم پس از کلن پس در بودم اختیاری.
بله کلن نگیم، اما ابقاعش رو بگیم، آخرش ابتدایش دو حالته، منتها اون ابتدایش هم بگید که اونم باز یه مقدمه دیگه داره، من اینو نگفتم. من میدونم که روم از این ور بکنم تو خونه رو میبینم، یه چیزایی رو میبینم از تو این خونه. خیلی خود اینم یه تصوره، الان یه تصوره تو ذهنم هست که کلمه از این ور بکنم یا نکنم، اینم خودش یه عمله. اما غیر از این که کلمه از اونها رو بزرگ بکنم یا نکنم، مطالب تو خونم یه مطلب دیگه. اینا رو هر کنون جدا جدا اگه بخوام بحثشو بکنیم فرق میکنم. و اون اینه که یه وقت من بی اختیار کلمه از اونها میکنم، اون میشه غیر اختیار با چشمم میفته تو خونه، یخ نه با اختیار چون من میدونم در بازست رو نباید نگاه بکنم، اما به دنبالش تصور داخل خونه باز همینطوره. تصور داخل خونه گاهی با اختیار گاهی بی اختیار. اون که میفهمد استمراره، استمرار همون یه نگاهیست که میگن اشکال نداره. یه کسی شوخی کرده بود و گفته بود که من یه نگاه میکنم به نامحرم، همتون نگاه را ادامه میده و همش هم یه نگاهی. جوابش اینه که نه، اون یه نگاهی که میگن اشکالی نداره، یه نگاه غیر اختیاریش میشه لحظه اول، و اما ادامهش لحظه بعدش که دیگه اختیارم نگاه ها ادامه میده، اونو دیگه میشه اختیاری و حرام هم هست.
تحصیل هم برحال
هم کمال آدم داره، اما اصطوری که میشه تحصیل هم کمال آدم. حالا ما را نبرید تو اون بحث، چون بحث خیلی مهمیه سینم که سهو اینطوری کلی اینطوری حرف بزنیم، نه یه مورد خاص. کسی که خطا میکنه یا سهو میکنه آیا تأثیری در کمال داره یا نه؟ بله داره، تأثیرش کمه، مثل عمد نیست. لذا اهل بیت علیهم السلام راه این که ما سهو نکنیم هم یادمون دادن، همین هم یادمون دادن، با اینکه سهو غیر اختیاریه سا، اما گفتن اگه این کارو بکنی خدای متعال میاد به کمکت، خطا هم نمی کنه. که بحث الهام اینجا مطرحه، بحث اسمت غیر تکسبی مطرحه. من تو اون جزوه اراده اسمتو تقسیم کردم به دو قسم، اسمت تکسبی داریم و اسمت تفضلی. یه اصطلاح اینطوری مطرح کردم که اسمت تفضلی همین هاست که ناخواسته خطا نمی کنه، ناخواسته غذای نجس نمی خوره، ولی نمی دونه نجس است یا نه، اما خدا حفظش میکنه، خدا حفظش میکنه، نمی دونه. اهل بیت علیهم السلام امتیازشون همینه، اسمت 100% دارن و ماها هم می تونیم پیدا بکنیم. حالا چون سوال کرده عایشه است و نوعی عنکبوت رو ملاحظه کنید، گرچه مفسرین نگفتن بحث اسمت این فرمای شما، اما میتونید از آیه قرآن استخراج بکنید، ولذین جاهدوا فینا لنهدینم سبلنا را ما میتونیم به این معنا بگیریم. آیه اصلا یه معنای زیبای دیگه ازش فهمیده میشه، اسمت تفضلی، لنهدینم سبلنا. و حدیث مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو توجه بکنید که من اسعد الالله خالص عبادته، اینا کلیدش اینه، و احبت الله علیه افضل مسلحته، یا احبت الله علیه افضل مسلحته رو همین به اسمت تفضلی معنا بکنید، اصلا حدیث یه معنای عجیبی پیدا میکنه، قوغا میشه دیگه. آخرش هست، منتها اختیاره توی یه چیز دیگه است. من مثال رو زدم، خود اون نیست، خود اون نگاه تو خونه رو از ابتدا عمدن نگاه نمی کنه، همش میشه اختیاری، اما مقدمش که کلش رو دزور بکنه، یا یکی از پایسر کلش رو سب میگه دزور میکنه، این هم زور میزنه، میریم پس میشه اختیاری، بالاخره اون زور میشه، یا با اصله میزنه بالا سر میگه نگاه کن کل رو دزور کن و الان میکشن. ببینید اینا میشه پس تصور، تصور اختیاریه دیگه، میگه عمدن نگاه کنم چون اصله بالا سرم. گاهی وقتا هم نه، بی اختیار کلش رو دزور نکنه. خلاصه اینا باید ببینیم چیه، یعنی اون مقدمه قبلیش دوره چیه. مجتهد، حالا بیان تو بحث خودمون که میگن نمیخوام فروات شو بگم، اما خیلی فرق داره. مجتهد گاهی میدونه که اگه بره تنقیح بیشتری بکنه ممکنه نظرش عوض شه، میدونه اینا، روایت ها هست تو بحث های جای دیگه، میدونه اینا، فقط یه سر زحمت که حالشو نداره، میگه من حوصله ندارم، یه زود بخواد نگاه کنه به مطالب دیگران رو تمام بکنه. ببینید این مقصره، این تصور کرد، این تصور ابتدایی اومد تو ذهنش که اگه بره تحقیق بیشتری بکنه ممکنه نظرش این بشه که اینجا نماز رو از شکست خونده بشه کامل خودش، عمدن نمیره دو تسامح میکن. گاهی اینه، گاهی هم نه، این تصور اصلا تو ذهنش نیست، اصلا فکر میکنه کل مطالب رو تحقیق کرده، میرسه به نتیجه، اما واقعا هم تحقیق نکرد، خب دیگه اینجا مقصر نیست. هرچی باید یه چیزی میخواد بگید چون من از بحثایی گذشته داریم باز تکرار میکنیم. پس یکی هم مدح و زن بود، یکی هم بحث اراده و اختیاری که گفتیم شهادت وجدان هست که اینا اختیاریست. سوم بحث رسول و انزال کتب دلیل بر اختیاره. هر شود که آخون چی گفتن دوره تکرار بکنیم، ایشو گفتن بعث رسول برای اینه که اون که ذاتش خوبه انذارش بکنه، فذکر و نذکرا تنفع المؤمنین، نگفتش کافرین به کافر فایده نداره. ما ایرادمون تو همین جا همینه که نه اینطور نیست، این تنفع المؤمنین معناش اینه که اون مؤمنه چون با اختیار خودش اومده ایمان رو انتخاب کرده، تذکر شما رو اون مفیده. کافره چون با اختیار خودش کفر انتخاب کرده، تذکر شما روش اثر نمیذاره. اینو باید بگیم. حالا اگه بخوام با یه بیان دیگه بگم، اینطور میگم، میگم اگر ذاتی باشه، ذاتی قابل تغییر نیست، درسته؟ مثلا آب نمیتونه خشک بشه، مثلا یه آب نیست، چطور میشه ما کافری داریم که یه مردم یاد مؤمن میشه، یا مؤمنی داریم که گاهی میره کافر میشه، عاصی داریم که میاد توبه میکنه که حالا بحث بعدی ماست، بحث بعدی ما اصلا اینه، همه اینا دلیل بر اینکه اینا ذاتی نیست. چیزی که ذاتی نیست رو میشه عوض کرد، مثلا گرمی آب ذاتش نیست، خب من میتونم عوضش کنم، یخ میدازم تو سردش کنم. پس صحبت چهارم ما موعظه، نصیحت این همه دلیل بر اختیاره. موعظه، نصیحت، امر به معروف، حس علی تهذیب، اینکه میگن تحریک بکنید افرادو که قد افلح من زکاها، توبه که چقدر آیات داریم، همه اینا دلیل بر اختیاره. ببینید اینا هر کم یه باب توبه خودش یه باب تهذیب نفس یه کتابه، اینا همه دلیل بر اختیار. ولی کسی اختیار نداشته باشه نمیتونه خودش رو تزکیه بکنه. نکته پنجم، وجود الجنت و النار بل الخلود فیهما، همه اینا دلیل بر اختیار. ولی حرف صاحب کفایه به یه اشکال بزرگی برخورد میکنه و اینه که میگه این انسان چون ذاتاً مؤمن آفریده شده رفت تو بهش. میگیم خب این که خدا اینطور آفریدش، نباید بهش بره، بهشش خود خدا باید بره. یا کافره وقتی که ذاتش خرابه کی اینو آفرید؟ آخون میگن که خدا اینطور آفریدش. خب اگه خدا آفرید پس کافره نباید بره تو آتش بره، برای چه عذابش میکنه؟ مسئولیت نداره که. اصلا دادش میره بالا، میگه خدا تو حکیمی، میخواستی من رو مؤمن بیافرین، منم دوستم داشتم مثل اهل بیت علیه السلام باشه. خلود در آتش، شفاعت، همه اینا دلیل بر اختیاره. نکته ششم، بله همون نیت اختیاری، چه غیر اختیاری؟ آخون میگن غیر اختیاریه. وقتی کافر میرسه به دو راه، اختیار میکنه راه کفر رو، حتی عاصی و مطیع که هر دو مؤمنند، وقتی برخورد میکنه به دو راه، عاصی عصیان انتخاب میکنه، مطیع اطاعت انتخاب میکنه. اینا نمیشه اینا رو گفت. اما نکته ششم، تفاوت مراتب انسان ها و ترجیح معصومین علیهم السلام بر غیرشون، اینا همه دلیل بر اختیاره. اگه این بحث رو بخوام بازش بکنیم، اونقدر آیه و حدیث اینا داریم تو این زمینه که خیلی هم شیرین بحث، میگم لذت بخش هم، چون که تو اعتقادات ما خیلی مؤثره و از جایی هم هست که خیلی ها عکسشو میگن. همین تفاوت مراتب معصومین رو، من یه دهه یه جا منبر میرفتم، حتی نه حالا، حدود 35 سال پیش، یکی از علمای بزرگا که اسمشو بگم تعجب میکنه، بیشون پا منبر بود، بعد سخنرانی من اومد ایراد گرفت، گفت نه اینطور نیستم. هیچ، اصلا تعجب کردم که این مباحث چی تو حوزه گفته نمیشه. و اون موقع ماشون عالم بزرگ بود، سنش شد دو برابر سه برابر ما بود، عالم فوت شده خدا رحمش. اما خب این بحث هست که اگه گفته نشه، ناخواسته یه مرده یه مسیح اومد به من ایراد گرفت، گفت معصومی چه امتیازی دارد. و من رفتم تو جلسه یه روزه منبری رو منبر گفته، گفته خدا اینا رو اینطور آفریده، پاک آفریده سو، آیه تطهیر رو همینطور معنا کرده سو. الان کتاب نوشتن راضی با آیه تطهیر، من دیدم بخونی کتابش که میگه این طهارت، طهارت تکوینیست. وقت اصلا خود نویسنده نمیدونه طهارت تکوین اصلا یعنی چه، این خیال میکنه که حالا یه هنرست دارد با این لفظ تکوین میگه دو مقابل تشیع، اما نمیدوند اگه توضیح بازش بکنه همین حرف آخون میشه که خدا اینطور خلقش کرده. بعد میبینید که نه، مثلا آیه 32 سوره دخان، اینا رو خودتون رو ملاحظه کنید، آیه 32 سوره دخان، ولقد اخترناهم علا علمن علال عالمین، علا علمن. اگه ما اختیار میکنیم حجت های الهی را، جاهل که نیستیم که علم داریم. علم به چی داریم؟ علم به ترجیح اونها داریم. وقتی آیه 32 دخان اومده توزی از جامعه دو کلمه استفاکم به علمهی و ارتضاکم لغیبهی، ببینید عبارت های امام هادی علیه السلام حقیقتا مبهوت انسان میمونه که این عبارت ها چی تو خلاصه قرآن. ارتضاکم لغیبه، این کلمه ارتضا از آیه 26 سوره جن گرفته شده. آیه قرآن نگاه بکنی، الا من ارتضا من رسول، خدای متعال میگه علم غیب مال منه، به هیچ کس علم غیب نمیدم مگر مرتضای از حجتهای الهی رو. الا من ارتضا من رسول، این تو قرآنه، تو زیاد جامعه میگیم ورتضا کن لغیبه، شما یه امام هشتم رو خدا انتخاب کرد برای غیب خودش، همه چی بهتون داد. اگه این دقت رو بکنیم وقتی دیگه نمیگیم، بعد همه برمیگرده به اختیار. شرط علیهم الزهد، دعای ندبه رو حالا هفت تو هفت میاره، علم تمن هم الوفا به فقبل زهر، یعنی نریست داره انتخاب ابتدایشونو بگید قبل از خلقت خدا اینا رو آفرید. خب میدونم قبل از خلقت آفرید، اما حملا رو علمش خدا این کار کرد، چون میدانست وقتی اینا تو دنیا میان اسمت اختیاریشون کامله 100%. این علم تمن هم الوفا به، همین علمی که تو آیه 32 دخانم اومده. بعد میگه که خدای متعال چکام کنه، فقبلت هم و قربت هم، ولی تمام این امتیازات مال این، مثل یه معلمیه که میدونه شاگردش علم غیب داره، میدونه 6 ماه دیگه این ممتاز کل ایران میشه، چون میدونه از همون روز اول یه سری امتیازات بهش میده. دیگران که نمیدونن میگن تو داری ترجیح بلا مرجح میکنی، میگه نه صبر کنید حالا 6 ماه دیگه خواهید دید. خدای متعال اینه، وقتی به ملائکه میگه سجده کنید و از تو آدم به خاطر 14 معصوم، تو میدونه این 14 معصوم آیان اصلا خلقت انسان همش همینه، هدف خلقت همینه، لولاک لما خلقت الافلاک، همش با علمه، اما علم به معلوم، معلوم شد اختیاری. این بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. صلی الله علیه و آله.